أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين. بعدد ما أحاط به علمك اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأسل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله توفیق داشته باشیم به دو نکته بسیار مهم عقلی توجه بکنیم که از قبل توجه به این دو نکته انشاءالله گروه زیادی از شبهات و حرفهای گزنده‌ای که در واقع بعضی ها نسبت به بعضی مناسک دینی از جمله مثلا روزه و توسل و زیارت و اینا میزنن انشاءالله اونا برای ما حل بشه، یعنی انشاءالله زمینه‌ای برای ما ایجاد بشه که با داشتن اون فکر انشالله به اصطلاح ذهن ما آروم بشه از اون درگیری ها. حالا اگر که دوست داشتین، من فکر میکنم این بحث رو شما میتوانید فشرده و خلاصهش رو هم بعضی جاها استفاده بکنید. البته اگه کسی بخواد حرف گوش کنه انشالله براش مفیده. بسم الله الرحمن الرحیم. ما یه قاعده عقلی داریم که شناخت با معرفی آغاز میشه. شناخت با کشف اصطلاحی انجام نمیشه. یعنی چی؟ یه دستگاهی که ساخته شده توسط بشر، اون کسی که این دستگاه رو ساخته میتونه بیاد به ما بگه که این دستگاهی که ساخته شده اجزایش چیه، برای چی ساخته شده، تواناییش چیه و توضیح بده. حالا چون بعضی این خاطرات نزدیکه برای ما، مثلا یه دستگاهی، این جاهایی که میرن توی خونه دستگاهی برای بیماری که وضعش حاده میذارن، آدم ظاهرش رو نگاه میکنه میبینه یه باکس دیگه، یه جعبه است، چهار تا ورودی و خروجی و چراغ داره، نمیفهمه آدم چی. جالبه اون کسی که از این استفاده میکنه در یه حدی میتونه توضیح بده چیه، ولی واقعا اون کسی میتونه بگه این چیه که سازندشه؟ درسته، اینا همه انسانهای روی کره زمین قبول دارن. اگر من بخوام با این دستگاه ور برم، به اصطلاح امروز کشفش کنم چیه، خب علاوه بر این که زمان میخوره، دو تا اتفاق هم سر راه ممکنه بیفته. یکی این که دستگاه آسیب ببینه یا من آسیب ببینم. خب دو هم این که لزومن اون چیزی که من از این فهمیدم، لزومن این همه مطلب یا اصلا خاصیت دستگاه نیست، چون بالاخره دستگاه الکترونیکی از خودش امواج رو بالاخره خارج میکنه به توسط سیمال هرچی که هست. ممکنه من یه خیال دیگه ای بکنم، مثل موبایل. الان موبایل برای ما عادی شده، ولی اگه فرض کنیم ما یه نسلی بودیم با فاصله زمانی اصلا نمی‌فهمیدیم دستگاهش. یکی از دوستان ما توی همین کارهای پزشکی در خارج کشور آمده بود، با هم صحبت می‌کردیم، آلمانه، گفت یه مریضی آمده بود 108 ساله. موقعی دکتر من چیکار کنم بمیرم؟ بچه‌هام مردن، نوه‌هام بعضیشون مردن، من نمی‌میرم. خب بعد میگفت مشکل من اینه که اصلا با این نسل امروز اصلا نمیتونم ارتباط برقرار کنم، اصلا نمیفهمم اینا چیکار دارن میکنن، چجوری زندگی میکنن. چیزی که گاهی موقع ما به زبان میاریم، حالا ما فاصلمون کمه، بالاخره فکر کنم 30 سال کمتر از این فاصله. حالا اگه دستگاه موبایل رو یه دفعه یکی می آورد وسط مثلا میداد، هیچکی نمیفهمه چیکار کنه اصلا. ولی الان بچه ها خیلی راحت میتونن این کار انجام بدن، چون از اون اول که میان با این ارتباط برقرار میکنن. خب پس ببینید، برای شناخت، یعنی برای شناختن، معرفی لازمه. سعی و خطا و کشف و تجربه و اینا موقعش که چاره نیست دیگه، آدم چاره نداره، یه کاری باید بکنه دیگه، بالاخره سعی و خطا بکنه به جایی برسه، ولی نباید جست بگیره بگه این علمه. خدایی که این جنبندگان رو آفرید، خدایی که گیاهان رو آفرید، خدایی که میوه ها رو آفرید، درسته خدا میتونه بگه اینا چیه حقیقتش و کار کرده اینا چیه. بله البته بشر هم ممکنه به سعی و خطا مثلا بگه طبع این گرمه، طبع این سرده، این مثلا اگه بخورید مثلا عوارض پوستی داره، بالاخره اینا هست دیگه، مثلا روی حیوانات آزمایش بکنن و برن جلو، ولی حقیقت رو باید او بگه، او باید معرفی کنه، درسته؟ پس یه قاعده عقلی ما داریم که شناخت نیاز به معرفی دارد، معرفی معرف میخواهد، معرف یعنی تعریف کننده، تعریف کننده باید آگاه باشه، یا خودش ساخته باشه یا از سازنده اطلاع داشته باشه. گاهی موقع دیدین مثلا دستگاه، مثلا لوازم خونگی یا دستگاه خراب میشه، میبرین مجاز، اصلا با یه حرکت بسیار ساده دستگاه رو یا باز میکنه یا تعمیر میکنه، میفهمه چشه. حالا ما میخواستیم ببینیم مشکلش چیه، خیلی پیچیده میشد. خب طبیعی هرچی دستگاه پیچیده تر مطلب خب سخت‌تر دیگه، درسته؟ هر پیچیدگی که شما تو خلقت میبینید در مصنوعات بشری خب باید بدانید اینو بشر ساخته، یعنی بشر پیچیده تر از اونه، اون داره اینا رو میسازه دیگه، این که خیلی طبیعیه. به هر حال فرق نمیکنه یه سنگ باشه، یه برگ باشه، قطره باران باشه، حقیقت این و چیستی این و خاصیتش، کار کردش توسط خالقش معلوم میشه. من فکر نمیکنم کسی تو این مناقشه بکنه، کسی اینو بتونه مثلا با این جمله ور بره، بازی کنه، انکار بکنه. قاعده کاملا عقلی است. خب این پاراگراف اول، یه نقطه میذاریم میریم پاراگراف دوم. شما برخورد میکنید با یه کسی که میخواد معرفی انجام بده، درسته؟ خب ببینید تو این مسیر خیلی بحث‌های مهم هست، ولی چون ما میخوام بحثی که به موضوع فاطمیه مربوطه اونو پیش ببریم، دیگه حاشیه نمیریم، مستقیم حرکت میکنیم که برسیم به نتیجه. شما رفتین یه جایی، یه سمیناری، یه همایشی، یه مجلسی، یه جایی رفتین نشستین، هر کس داره خودشو معرفی میکنه. یکی میخواد خودشو معرفی کنه، میگه من دکتر هستم، پزشک متخصص فلان. اگه یکی کسی اونجا برگرده بگه دروغ میگه، شما میگید که میشناسیش؟ میگه نه نمیشناسم. بعد میگه مگه مریضی؟ میگه دروغ میگه. برای چی میگه دروغ میگه؟ خوب دقت کنید، انکار معرفی هر کسی خودش را بدون دلیل، انکار بدون دلیل، بدون سند، بدون گواهی، انکار یک پذیرفتنی نیست، دو یه مشکل روانی اینجا وجود داره. دقت فرمودین؟ حالا این همه تو دنیا پزشکن، حالا این آقا گفت من دکترم، تو چرا به این گفتی نیستی؟ درست شد؟ ما داریم پاراگراف دوم چه موضوعی دنبال میکنیم؟ این موضوع رو دنبال میکنیم که یه نفری میخواد خودش رو به جمعی معرفی کنه، بگه من مثلا تا من دیپلم خوندم، من لیسانس دارم، من فوق لیسانس دارم، من اینجا درس خوندم، من این توانایی دارم، من خطاطم، من نقاشم، من هنرمندم، من متخصص تعمیر فلان دستگاهم. بالاخره یه چیزی معرفی میکنه. دیدین کارت ویزیت چاپ میکنن؟ شما میگین ممکنه دروغ باشه توش. میگم حالا من که نگفتم تو بپذیر. من گفتم بپذیر. آقا من ادعا میکنم، البته نمیکنم، همیشه ادعای مثال داریم میزنیم، من پزشکم. شما میگه آقا من جونم رو در اختیار تو نمیذارم. میگم خب باش، تو اختیار داری به این پزشک مراجعه بکنی، اختیار داری مراجعه نکنی. اما اگر آمدی پزشکی منو انکار کنی، باید دلیل داشته باشی، چون من ادعا کردم. روشنه؟ پس مردم در مقابل ادعا و معرفی اشخاص خودشان را به طور طبیعی سه گروه میشن، یا میپذیرن یا نمیپذیرن. رد نمیکنن، نمیپذیرن، یا ما باور نمیکنیم، یا رد میکنن. این دوتا گروه اول و سوم باید دلیل داشته باشن. الان یه عابر پیاده زنگ خونه رو بزنه میگه آقا متخصصم، شما میگه آقا من برم درمان کنم، میگه آقا برای چی هستن؟ کی؟ برای چی این کار رو میکنی؟ یعنی چرا خودت را و سلامتت را در اختیار کسی میگذاری که اون نتونستی اثبات کنی، برای تو یقینی نشده، درسته؟ کسی هم که پای آیفون میگه دروغ، برو پی کارت، اونم داره اشتباه میکنه. کسی میگه آقا ببخشید ما کاری نداریم، دیدی میگن آقا میخوام باغبونی کنیم فلان کنیم، میگه آقا ما لازم نداریم، گلات خوبه، قیمتش خوبه، تو توانمندی سر جای خودش، من کاری ندارم، من لازم ندارم. روشنه؟ خب اینم میشه قاعده دوم عقلی. ببینید همه عالم بر این مدار میچرخه. یه اصطلاحی هست، حالا اصطلاح انگلیسیه ولی اینقدر فارسی شد همه بلدن، میگن آقا رزومه طرف چیه؟ مدرکش چیه؟ کجا درس خونده؟ سابقه تدریسش چی بوده؟ سابقه آموزش ها، سابقه کارش کجا، استخدام بوده؟ اینا میپرسن دیگه. یه جایی میخواد بره استخدام میشه میگه رزومه من اینه. الان نگین ممکنه دروغ بگه ها، من میخوام میگم چاره جز این نیست، درسته؟ چاره جز این نیست. اگر یه کسی بیاد بگه ایشون 5 سال تو کارگاه ما کار میکرده، اینا معرفیه دیگه، معرفی بالادست از اینه. چه خودش بگه من 5 سال اونجا کار کردم، چه بالایی بگه. اگه بخواد بگه من 5 سال تو این کارگاه کار کردم و مسئول این کارخانه، رئیس من از من بسیار بسیار راضیه، میگم پس صبر کن من برم ازش بپرسم. یه بار یه خانواده زنگ زدن به من، دیدم خیلی با من تند حرف میزنن، گفتم چی شده؟ گفت آقا این چه وضعشه، نمیدونم، ما یه کسی آمده خواستگاری دختر ما، ازدواج کردن و فلان. اصلا ایشون چیه، کیه، سر ما کلا گذاشتن، این چه شاگردی شما تربیت کردین؟ هی شروع کرد از ما گله کردن. گفتم آقا اصلا اسمشو بگین. گفت فلان. گفتم ولی من نمیشناسم همچین کسی رو. گفتشون خودش گفته شاگرد شما. گفتم خب شما میپرسیدین حالا شاگرد منه، حالا گیرم شاگرد منه، خب حالا شاگرد آدم که دلیل نداره که شاگرد من عربیش خوبه، چه ربطی به زندگی داره؟ خب اونا رو بپرس. بعد معلوم شد مثلا چند تا سخنرانی ها رو میامده و خب مثلا بعد بهش کنه بینید خب انصاف نیست، شما اگه میخوای الان سر من فریاد کنی باید قبلشم من میپرسیدی، بعد من تو اون حوزه که تایید میکردم میگفتی آقا این مورد تایید نیست. تازه آدم وقتی یک کسی رو تایید میکنه اینجوری تایید میکنه دیگه، میگه اللهم انا لا نعلم منها الا خیرا تا الان، فردا بره جای دیگه من چه میدونم چی میشه. گاهی موقع زنگ میزنن میگن آقا مثلا دانش آموز فلان جا بوده، میگم آقا من تا دانش آموز بود ما میشناختیمش، میدیدیمش، تو فضای دانش آموزی خوب بود، فضای زندگی، اقتصاد، برخورد با دیگران، معاشرت اجتماعی، من چه میدونم چه جوریه، درسته؟ ببینید شما اگر خواستین از یک معرفی استفاده کنید برای تاییدیه استفاده بکنید، باید اون بالایی تایید بکنه. اینایی که مثلا دکترها قبول میشن، یکی از چیزایی که ازشون میخوان یه تاییدیه است، دو تا تاییدیه است از یه استاد مثلا فلان، خب امضا کنه بده دیگه، نمیتونه بگه من شاگرد فلانی ام و من نمیدونم استاد فلانی منو قبول داره، خب باید بپرسن دیگه. حالا ما این نقطه رو داریم گفتگو میکنیم که همه دنیا اصلا رو این مدار دارن زندگی میکنن که افراد خودشون معرفی میکنن، اون معرفیه اگه لازمه بعدش ما اطمینانی داشته باشیم، مستنداتو میخوایم، مدرکشو میبینیم، استعلام میکنیم، بسته به اون جایی که داریم زندگی میکنیم دیگه. یه جایی ممکنه مثلا مدرک راحت تر جعل بشه، یه جایی سخت تر جعل بشه، یه جایی جریمه میذارن برای دروغ، یه جایی نمیذارن، بسته به اونجا شما استعلام میکنید، بالاخره کارو انجام میدید دیگه. ولی مهمش اینه معرفی صورت میگیره، بعد شما پیرو او تصمیم میگیرید، درسته؟ اینم مطلب دوم. ببینید این دوتا گام، دوتا گام عقلیه، عقلی فلسفی که بشینی توی غار تنها فکر کنی خودتو بکشی تا به نتیجه برسی، نه، یعنی هر انسان عاقلی تو دنیا این جمله رو بشنود قبول میکند و میگه درسته، هم دارم با همین زندگی میکنم، روشنه؟ خب حالا میخوام بریم چند تا آیه قرآن بخونیم. برای میریم پاراگراف سوم. ما دو تا جمله گفتیم که عقلیه. حالا میخوام بریم چند تا آیه انشالله تلاوت بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره اعراف آیه 104. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بله، از یه آیه قبلترش بخونیم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ثم بعثنا من بعده موسی به آیاتنا الی فرعون. من خواهش میکنم، ببخشید، این جملاتی که من میگم خواهش میکنم دقت کنید، نه دقتی که فشار ذهنی بخواد، نه دقت ساده. من میخوام بگم یه کتابی هست به اسم قرآن، یه سری حرفهایی توش نوشته شده. چه شما قرآن و کلام خدا بدانید، چه ندانید، چه راست بدانید، چه دروغ، اصلا ربطی به حرف ما نداره. الان میبینید چجوری ربط نداره. تو قرآن میگه سپس ما مبعوث کردیم بعد از اونها موسی رو با نشانه های خودمون به سوی فرعون و ملائهی، اون افراد شاخص اجتماعیش. فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبت المفسدین. اونا کفر ورزیدن، ظلم کردن، ببین که مفسدان سرانجامشون چیست. و قال موسی، یا فرعون، موسی گفت ای فرعون. از اینجا به بعد شما میتونید یه خبر تاریخی فرض کنید، میتونید مثلا یه چیزی که عقلیه دیگه. موسی رفته به فرعون گفته انی رسول من رب العالمین. خوبه؟ ادعاست دیگه. ادعاست. یا من پیغمبرم. ما این هم پیغمبر دروغین داشتیم در طول تاریخ. درسته؟ خب میگه من پیغمبرم دیگه. گفتنش که میگن. خب موسی هم گفت. خدا قبلش میگه من به موسی نشانه هایی رو دادم. نشانه آیات یعنی چی؟ یعنی نشانه خدایی بودن، چون آیه رب دیگه، آیه الله دیگه. خب موسی به فرعون گفتش که من فرستاده خدا هم، فرستاده رب العالمین. حقیقون الله اقول علی الله الا الحق قد جئتكم ببینت من ربكم فارسل معی بنی اسرائیل. حق اینه، شایسته اینه، درست اینه که من اگر از طرف خدا به خدا دروغ نبندم، جز راست نگم، از خودم نبافم. من یه بیانم آوردم با خودم، یه دلیل روشنی که بیانه از روشنه، اومدم که بگم بنی اسرائیلو بده من ببرم. درسته؟ قال ان کنت جئت به آیتن فأت بها ان کنت من الصادقین. راست میگی؟ اون آیه و نشونت رو کن. فالق عصاه فإذا هي ثعبان مبین. عصاشو انداخت، شد یک اژدها. و نزع یده فإذا هي بيضاء للناظرین. دست در گریبان برد، نور، یعنی نورانی آمد. خب اگه این، خدا ببخش من اینطوری میگم، اگه این کار بیمزه و لوس بود، خب قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. ای بابا، عجب ساحر کار درستیه. یعنی پذیرفتن که موسی یه کاری کرد. آهان، کارست اونی کار عجیب غریب. موتا نمیخوان برن زیر بار. درسته؟ یورید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون. میخواد شما رو از سرزمینتون بیرون کنه، چه دستوری میدین؟ ببینید موسی، حالا داریم توی تاریخ بخوانید، فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام هست، تو نهج البلاغه آمده، جاهای دیگه. موسی تیپش تیپ نظامی نبود، تیپ مثلا ثروت و مثلا گردنبند و نمیدونم زیورالات و اینا، طلا اینا نبود. خیلی ساده با یه درعی آمده بود، خیلی ساده اومده بود. خب این آدم که ازش نمیترسه، درسته؟ یه آدم ساده اومده میگه موسی من از طرف خدای تو هم اومدم بهت بگم بنی اسرائیلو بده من ببرم. خب آخرش فرعون میگه آقا نمیدیم بنی اسرائیلو دیگه، کتککاری که نداره، مسخره بازی چیه؟ یه نفر یه ادعایی کرده شما نمیخوای بپذیری، یا برو پی کارت. فرعون زور داشت. شما جای دیدین فرعون عصا رو انداخته باشه، اژدها بشه فرعون رو دنبال کنه؟ جای دیدین فرعون رو بترسونه؟ جای دیدین این چیزا؟ نه.
جای دیدیم به فرعون میگه رو تو زیاد کنی عصا رو میندازم.
نه،
هیچ پیغمبری این کار نکرد، هیچ پیغمبری. چرا؟ چون لایق رفع دین، با زور که نمیخوان کسی رو به دین بخوانن. که یه موقع طرف ظلم میکنه میخواد بجنگه، خب خدا میگه خب بریم بجنگیم، میخواد بجنگی شما بجنگ، و نمیگه بزنید تو سرشون شمشیر بزنید، نمیدونم کاره عجیب غریب بکنید که اینا تن در بدن. روشنه؟ ببینید اینا مستندات تاریخی قرآنی تورات و انجیل همه جا هست اینا. این آیه 104 سوره اعراف بود که شاهد مثال ما بود. من سوره زخرف رو فقط آیهش رو بگم دیگه، قبل و بعدش رو نخونم چون شاید طول بکشه بحثمون. سوره زخرف آیه 46، بسم الله الرحمن الرحیم، ولقد ارسلنا موسا با آیاتنا الى فرعون و ملائه. ببینید همون فضا، فقال انی رسول و رب العالمین. بابا من یه حرف دارم میزنم دیگه. خب سوره صف بذارید، بله بریم منتقل شیم سوره صف، چون دو تا آیه تو سوره صف داره، اینو با هم بخونیم. بله حتما اینجا آیه رو آوردم، میخوام از روی قرآن انشالله از اینجا بخونم. سوره صف آیه 5 و 6 رو دقت کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و اذ قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذوننی، چتونه چرا من اذیت میکنید، وقد تعلمون انی رسول الله الیکم. بابا خودتون میدونید که من فرستاده خدا. یه چیزی من اینجا بگم، یه بار دانشگاه دانشجویی گفت آقا این همه بحثایی که راجع به کربلا و فلان و اینا هست، آقا 30,000 نفر توی جای جمعن، آخه اینا چجوری امام حسین رو ببینن اصحاب و بشنسن؟ کی میگه اینا امام حسین رو کشتن؟ جنگ بود زدن کشتن، نفهمیدن کیه. گفتم که نفهمیدن کیو کشتن؟ گفت نه آقا نفهمیدن کیو کشتن. گفتم خب چرا کشتن؟ شما میزنید تو خیابون کسی رو بکشی، بگن چرا کشی؟ بگن ما نفهمیدیم کیو زدیم کشتیم. آخه حرف میزنی یه دقیقه فکر کن، کجای دنیا میگن شما مجازی یکی رو بکشی چون نمیشناسیش؟ غلط کردی کشتی، قیامت اینو میپرسن دیگه. ببینید سید الشهدا علیه السلام تای خط گفتم ببین اصلا من پسر پیغمبر نه دین نه هیچی، نه برای چی منو میکشین؟ خب برای چی منو میکشین؟ ببینید یه چیزی که تو قیامت احدی نمیتونه جواب بده، احدی به ایه ذنب قتلت، واسه چی کشتی سید الشهدا علیه السلام؟ حتی ما گاهی دوست داریم خیلی شلوغش کنیم. ببینید سید الشهدا علیه السلام گفتن باید بیعت کنید، گفت من بیعت نمی کنم. گفتن چرا نمی کنید؟ گفت آخه دیگه قبلی ها یه ظاهری رو حفظ میکردن، این که اصلا تابلوه دیگه، من چه بیعتی بکنم؟ کدام کشور امروز میگه اگه انتخابات شد فلانی رئیس جمهور شد همه باید بیان گردن خم کنید در مقابل این رأی و بگید ما خاضعیم، ما بیعت میکنیم؟ میگن آقا رأی این رئیس جمهور شده، خب شده دیگه، ما حرفی نداریم. اونا که رأی به کسی دیگه دادن اونا باید بیان بیعت کنن با اینکه رئیس جمهور شده با رأی مثلا حالا 52%، 57%، هرچی. کجای دنیا این کارو میکنه؟ خدا وکیلی کجا این کارو میکنه؟ کجا امیرالمؤمنین علیه السلام این کارو کرد؟ وقتی مردم باش بیعت کردن ریختن سر حضرت، حضرت یکی یکی سراغ اونایی که نیومدن فرستاد. معاویه بازی در آورد، گفت من بیعت رو قبول ندارم. امیرالمؤمنین اصلا گفت قبول نداری؟ خب نداری، اینو بیعت کردم. من که اصرارت نمی کنم، بعد میگن میخوام بجنگم. میگه غلط میکنی، میخوای بجنگی؟ من دارم این جمله رو میگم. وقتی یه عده اومدن با من بیعت کردن، یکی که از گرد را رسیده نمیگه من که نبودم، آقا من قبول ندارم. اینجوری که اصلا هیچ جای دنیا هیچ انتخاباتی معنا نداره، بیعتی معنا نداره. درسته اصلا بیعت 100% امکان عملیش نیست، درسته یا نه؟ موسی میگه آقا اصلا من یه عابر پیاده، اصلا رسول نیستم، لمت ازوننی، بر چی من اذیت میکنی؟ در حالی که شما میدانید من رسول خدام، وقد تعلمون انی رسول الله الیکم، بعد فلم مازاقو از آقا الله قلوبهم والله لا یهدی القوم الفاسقین، که حالا این قسمت شو الان نمیخوام اشاره بکنم. بریم سوره همین سوره صف آیه 6، بسم الله الرحمن الرحیم، و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات شما مگه با موسی نبودید؟ مگه شما موسی رو قبول ندارید؟ منم رسول خودم آمدم مصدق اون چیزایی هم که پیشتونه، خلاف اون نمیگم، دارم همونا رو میگم، همونا رو تایید میکنم، میگم من رسول خودم. و مبشرن به رسول یعتی من بعدی اسمه احمد. اللهم صل علی محمد. اجو سوء تفاهم نشه. و من بشارت میدهم به آمدن یک فرستاده از سوی خدای متعال که نامش این است. فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. اعتقاد بیداد، وقتی بینات معجزات آوردن گفتن یه سحر آشکاره. و من اظلم ممن افترا علی الله الکذب. از این آدم دروغگو در کی دیگه میتونه باشه که به خدا دروغ ببنده؟ آقا بگو نمیخوام برم پیرو موسی بشم، پیرو عیسی بشم، باشه نشو، کسی منت تو نمیکشه. لکم دینکم ولی دین. این کار برای چی؟ میدونید چرا من این جمله رو دارم میگم؟ ببینید امروز یه بیماری به جان ما افتاده، به جان اونایی که نمیخوان دینداری کنن، شروع میکنن با دین ستیزه میکنن. برای چی این کارو میکنی؟ مشکل روانی چیه؟ خب دین نداشته باش. شما فکر نکنید بنده نماینده خدا روی زمینم میگم دین نداشته باش. نه، من میخوام بگم ببین بین اینکه دین نداشته باشی بخوری بخوابی با اینکه دین نداشته باشی با دین ستیزه کنی و دروغ به خدا ببندی، خب معلومه اولی بهتره. بابا صد رحمت به اون عرق خوری که میگه اصلا به دین کاری ندارم، با اون کسی که اومده هی ور میره میگه کی گفته امام حسین شهید شده، کی گفته تشنه بوده، کی گفته روزه میگه بر حضرت زهرا سلام الله علیها. بابا بشین تو که کاری نداری به این چیزا، برو استراحت تو بکن. این به معنی جواز بیدینی و جواز معصیت نیست، ولی بعضی از مرز عبور میکنن. این مشکل روانی اینجا وجود داره، دقت فرمودین؟ خب قبول نمیکنی، نمیکنی دیگه. سید الشهدا علیه السلام میگن من بیعت نمیکنم، بعدم میرم تو این کوه و دشت و اینا، یه جایی اصلا کسی منو نبینه، به شما کاری نداشته باشه. میگن نه، تا بیعت نکنی نمیشه. بعدم به بهانه بیعت گردن او رو میخوان بزنن. حضرت فرمودن اینو، سقیفه هم همین داستان بود. سوره اعراف آیه قبل از سوره اعراف، اجازه بدین قبل از سوره اعراف سوره مریم آیاتشو تلاوت بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. از آیه 27 سوره مریم انشاءالله میخوام تلاوت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فاتت بهی قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. آمد با فرزند در میان قومش مضمون عرض میکنه. مریم چی شد؟ چکا کردی بچه دار شدی؟ یا اخت هارون ما کان ابو کم رأسو ان و ما کانت امو که بقی. یا پدر مادر اینطوری نبودن. فاشارت الیه قالو کیفن و کلم و من کان فی المهد صبیا. خب مشکل رو حل کنیم دیگه، که من این مولود از کجا آوردم. اشاره میکنه به این چیز که تازه متولد شده، قرار این بوده با خدا. نمیگم برو آقا ما رو سر کار گذاشتی. کسی که فی المهد صبیا، یعنی اینقدر کوچک است که در گهواره است، چگونه سخن میگوید؟ قال اینی عبدالله، تو گهواره داره میگه اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی و جعلنی مبارکن اینما کنت. ببین یادتون باشه هر جا عیسی بود مبارک بود، اینم همه میدونستن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، هر جا ایشون میرفت همه میفهمیدن برکت داره. اون سرزمین حاصل خیز میشد، اون درختی که کناش بودن ثمر میداد، همه جا همه میدونستن. خب و جعلنی مبارکن اینما کنت، درسته؟ و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا و برن به والدتی ولم یجعلنی جبارن شقیا و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیه یمترون. این عیسی ابن مریمه، زاده شده از مریم، خدا نینگارید او رو، این فرستاده ماست، تو گهوارم داره حرف میزنه. حضرت مریم هم از اون بهتانی که دارین میزنید در واقع رهایی پیدا کرد. این عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، درست شد. این سوره مریم بود تا آیه 35 که بعد فرمود خدا ما کاند الله ان یتخذ من ولد سبحانه، خدا که بچه اختیار نمیکنه، بچه نداره که، سبحانه اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. نه شما اشتباه کردین، گفتین خب حالا قبول کردیم مریم تو پاک هستی، اینو متولد کردی، پس این فرزند خداست، چون اینجوری میشه دیگه. گفت نه نه بی خود این حرفو نزنید. ببینید نمیگه خدا نمیزاید، میگه خدا اتخاذ ولد نمیکنه، هیچ کس رو ولد خودش نمیگیره، این قبل از زاده شدنه، اتخاذ ولد نمیکنه. امر خدا اینه، یه چیزی رو میخواد میگه کن فیکون. ان مثل عیسی که مثل آدم خلق او من تراب، خدا معطل اسباب که نیست که، حتما باید آب از آسمان ببارد، نمیدونم باران ببارد، نمیدونم شو همینجوری میتونی تشنگی تو برطرف کنه بدون اینکه آب خورده باشی. خدا بر همه این اسباب حاکمه. خب اینم شد حضرت عیسی علیه السلام. بریم سوره اعراف آیه 158 رو بخونیم، از این پاراگراف هم عبور کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قبلش می‌فرماید که الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آنگونه ای در تورات و انجیل و در نزد یهودیان و مسیحیان معرفی شده بود که قرآن میگه یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، این بچه هاشون میشناختن، خیلی خیلی اتباقی با علائم ظاهری. آیه 158 میفرماید که قل یا ایها الناس، اونجا یادتون باشه در مورد موسی و عیسی بنی اسرائیل بود دیگه، درسته؟ این دو پیغمبر مال بنی اسرائیل هن. قرآن هم اینه میگه رسولن الى بنی اسرائیل. اینجا میفرماید یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، من فرستاده خدا به سوی شما. بعد فرمود له ملک السماوات والارض لا اله الا هو یحیی و یمیت فآمنوا بالله و رسوله النبی الامی الذی یؤمن بالله و کلماته و تبعوه لعلکم تهتدون، صدق الله العلی العظیم. خب بحث ما در پاراگراف سومم تمام شد، اونم اینه که یه عده‌ای آمدن خودشونو معرفی کردن، درست شد؟ خب اینجا دومین مطلبی رو که من عرض کردم، دو تا مطلب میخوایم بگیم دیگه، نمیخوام این مطلب رو تمام بکنیم بعد بریم سراغ مطلب دوم، همینجا مجبوریم مطلب دوم رو رونمایی کنیم و اونم اینه. ببینید تا اینجا اونایی که میگن آقا پیغمبرا رو ما قبول نداریم که همه دروغ میگن 100%، ببخشید پیغمبرا رو رد میکنن، اینو دروغ میگن، تو میتونی بگی من قبول نمیکنم، رد که نمیتونی بکنی، رد کردن دلیل میخواد، اثبات دلیل میخواد، انکار هم دلیل میخواد، لا ادری دلیل نمیخواد، درست؟ خب یه موقع از شما میگید که آقا ما دولتی رو دیدیم، مثلا فرض کن تو مدرسه، تو دانشگاه، تو خیابون صحبت کردیم، من فلان فلان میشناسمش. اگه یه نفر بیاد به شما بگه آقا فلان کس من رفتم پیشش، بیمار بودم، پزشک خوبی بود، اینجوری بود، دیدم تابلوها رو دیدم، از دیگران پرسیدم فلان، شما برمیگرد میگی نه آقا اینطوری نیست، تا من خودم نرم نبینم برام نگه اثبات نشه نمیپذیرم؟ نه، 99.999% کارهایی که ما میکنیم رو اطلاع رسانی هایی که از هم میگیریم، اینقدر اطلاع رسانی رسمیت داره که اصلا اطلاع رسانی یه شغله، یک اقتصاد تو دنیا، درسته یا نه؟ شما زنگ میزنی 118 مثلا، میگه آقا شما تلفن بیمارستان فلان، میگه میگه آقا من بچه‌م تو بگی من قبول کنم، تا خودم نرم نبینم چیه، میگه بابا برو حوصله داری. الان شما میرین تو اینترنت پزشکا رو میبینید، نمیدونم شرکت های مختلف، یه دستگاه میخوان بخرید، میرین میبینید چی، همه همین کارو میکنن دیگه، درست میگم؟ من این پاراگراف چهارم ماست که از کنار اون موضوعی که داشتیم میرفتیم فرعی زدیم، پاراگراف چهارمو بگیم. عمده دانش ما بیشترین دانش ما نسبت به وضع اجتماعی برگرفته از اطلاعات و معلومات دیگران، درسته یا نه؟ الان شما دکترایی که قبول دارین رو تو ذهنتون مرور کنین، موقعی که بهش اعتماد کردین رو چه اعتماد کردین رو حرف دیگران، درسته؟ خب حالا بریم عقب. آقا رستم کیه؟ اسفندیار کیه؟ فردوسی کیه؟ حافظ کیه؟ مولوی کیه؟ درسته؟ شکسپیر کیه؟ داوینچی کیه؟ گالیله کیه؟ افلاطون کیه؟ ارسطو کیه؟ صرف این که شما اینا رو ندیدین اینا نیستن؟ صرف این که شما با اینا مواجهه نداشتید که اینا رو تست بکنید یا اسنادشون رو ببینید اینا آدمای دروغگویین؟ اصلا چنین چیزی تو دنیا رواج داره؟ میخوای دانشگاه بری میزنی این دانشگاه و هیئت علمیش کیان، وضعیتشون چیه، سابقه شون چیه، کارهایی که کردن چیه، درسته یا نه؟ خوب دقت کنی نکته چهارم، پاراگراف چهارم. چرا یه عده‌ای میگویند قرآن گفته است عیسی آمده است نزد بنی اسرائیل گفته انی رسول الله الیکم، ما قبول نداریم؟ ببخشید قبول نداریم نه، چرا رد میکنن؟ قبول نداری که نداشته باش، چرا رد میکنی؟ موسی کیه، عیسی کیه، خضر کیه، نمیدونم به تو چه آخه از گرد را نرسی چی رو منکر میشی؟ الان فرصت نیست من ادبیات انبیا رو توضیح بدم، ادبیات خدای متعال، ادبیات قرآن کریم رو توضیح بدم و اینکه خدای متعال به پیغمبرانش چی میگه. ببینید این آیه که خوندم چند تا آیه نظیر این داره. ببینید خدای متعال به پیغمبر میگن که ببین اگر به کافران به جایی رسید که نمیخواستن بپذیرن، کافر یعنی پوشاننده، یعنی میدونه مطلب چیه، درسته؟ بهشون بگو آقا لکم دینکم ولی دین، درسته؟ نه شما اون چیزی که من میپرستم میپرستید و نه من اون چیزی که شما میپرستید میپرستم. آقا سوا شما کار خودتون رو، من کار خودم، لنا اعمال لکم اعمالکم، درسته یا نه؟ چرا با هم بتابیم؟ چرا با هم بجنگیم؟ چرا با هم درگیر بشیم؟ عرض میکنم که همه جای دنیا همه چی رو اخبار رو اطلاعات و دارت المعارف و کتاب تاریخ و سرگذشت پیشینیان، اصلا همه دنیا اصلا عشقشون به همین هاست. جالبه شما بیا نزدیکتر، آقا پدر بزرگ ما چه آدم خوبی بود. میگه پدر بزرگ من ندیدم. چون تو ندیدی باید انکار کنی، بگو ندیدم دیگه، این که نمیمیری که بگی ندیدم که. ببینید اگر کسی گفت آقا من قرآنو نمیتونم قبول کنم، من ازش یه سوال میکنم، میگم خوندی، تجربه کردی، مواجهه داشتی؟ میگه نه. میگم خب پس ببین یه دونه خطا داری، اونم اینه یه ادعای اومده رو زمین، میگه من از طرف خدا، تو نرفتی تست کنی، چون وظیفت دیگه، چون اگر طرف خدا باشه فردا گیری. خب اما رفتی قرآن خوندی، میگه من رفتم قرآن خوندم هیچ فرق نکرده با کتابای دیگه. میگم باش فعلا چانه زنی نداری، اما نمیتونی بگی که دروغه. میتونی بگی؟ نه. به این دوستان جوان یه نکته‌ای رو من میگم، شما اول من اینو عرض بکنم فکر میکنید من دارم اشتباه میکنم، ولی تأمل بفرمایید الان میبینید نه. من میگم که اینایی که ادعاهای عجق و عجق میکنن، دین جدید، مکتب جدید، خیلی درگیر نشین با اینا که اینا رو رد کنین. میگه برای چی؟ ببینید از هر جایی یه صدایی میاد دیگه، هر کی ادعای میکنه دیگه، درسته؟ ما میخوام متولی این باشیم بریم رد کنیم. چی رو میخوای رد کنی؟ میگه آقا ما یه قطبی داریم، این نمیدونم از دیوار نمیدونم سیب در میاره، نمیدونم یه کاری میکنه از سقف آب زلال جریان پیدا میکنه. شما قبول نکن ولی نگو دروغه. میدونی چرا؟ به محض اینکه میگی دروغه گیر میکنی، حالا باید اثبات کنی، درسته؟ بعد نمیتونی. چرا نمیتونی؟ چون شما چجوری میخوای دروغ بودنش اثبات کنی؟ بعضیا که توان این کارو نداشتن رفتن به مبارزه با فرق زاله بعضی تو تاریخ داره، خودشون درگیر شدن و شدن پیرو. من بالا سر حرم امام رضا علیه السلام بالا سر حضرت نشسته بودم، یا آقای آمد گفت آقا سلام علیکم، بعد من یه سوالی داشتم. من بودم بفرمایید. فکر کنم مثلا سنشون فکر میکنم 50-60. گفت شما روایت فلان رو دیدی و فلان این حرفا، و دیدم کم کم داره داستان احمد ابن الحسن رو داره میگه، شیخ طوسی رو باید اونجا آورده اینا. بعد که یکم صحبت کردیم یه دفعه از دهنش پرید، به من برگشت گفت آی دکتر، فهمیدم منو میشناسه، منتها میخواست به صورت مثلا بالاس مبدل بیاد، منتها کتو گشته بود تو شلوارش معلوم بود، لو رفت. داشت من اصرار میکرد. خب من حالا قرار دارم اومدم زیارت، میدونید چی میگفت؟ میگم آقا من به شما دارم میگم فلان کسی آمده، احمد ابن حسن فرزند امام زمان، شما وظیفه دارین تحقیق کنین. گفتم کی گفت من وظیفه دارم تحقیق کنم؟ کی گفتم واسه هر کی را برسه بگه؟ گفت نه، یا باید بپذیرین یا باید نپذیرین، یعنی یا باید رد کنین دلیل داشت. گفتم نه. گفت چیکار میکنم؟ گفتم هیچ. گفت میگه من دروغ میگم؟ گفتم نه. گفت چرا نمیپذیری؟ گفتم دلم نمیخواد. هر چی اومد این یه جوری قلاب بند کنه، یا من بگم راست میگه یا دروغ، من چی نگفتم. بعد اصلا از این برخورد کلافه شده بود. گفت شما چرا اینجوری میکنین؟ گفتم آقا ولم کن. گفت شما پچه امامزمان قبول داری؟ گفتم به شما چرا. گفت شما که امامزمان ندیدین، خب احمد ابن حسن هم قبول کنین. گفتم اینجوری که نمیشه که. بعد شما دیدین احمد ابن حسن؟ گفت من ندیدم. گفتم شما برای چی قبول کردید؟ گفت دیدن. گفتم یعنی چی دیدن؟ اقلا میای اینجا دستشو بگی بیار با خودت منم ببینم دیگه. بعد گفت آقا هر کی اومده خواب دیده. گفتم خب ببینم. ببینید هر چی گفت من با این مزاج برخورد کردم، آقا من با تو درگیری ندارم، انکارتم نمی کنم، دلیل ردم ندارم، آقا ولم کن، میخوام برم اصلا آب میوه بخورم، ولم کن، نمیخوام دیگه. گفت شما فردا قیامت مسئولین؟ گفتم باش. گفت آقا شما راجع به این موضوع جواب بدین. گفتم کی گفته؟ از شما دارم میپرسم. هر کی ناشتا بیاد پیش شما بگه آقا فامیل ما پیغمبر شده تازه فهمیدیم، شما باید ردش بکنید؟ نه، نباید رد کنید. من از شما میپرسم چرا اون صندلی نشستین، اینجا چرا ننشستین؟ شما میگه آقا من مادم نشستم، آره نشستم دیگه. این یه قاعده عقلیه ها، خوب توجه کنید. طرف آمد پیش امام علیه السلام گفت آقا من میخوام از دین خودم خارج شم، مسلمان شم. حضرت گفتن چرا؟ مگه سوپرمارکته؟ چرا میخوای این کارو بکنی؟ اگه شلوول باشه خب فردا از این ور میرم اون ور، به چه دلیلی میخوای این کارو بکنی؟ قبوله؟ پیغمبر ما قرآن میفرماید ادعو الالله علی بصیره، من از شما بصیرت میخوام. کورمال کورمال که نشد که. اونایی که صاحبان فرق دیگن، من هیچ وظیفه در مقابل اونا ندارم. آقا چرا بودایی نشدی؟ خب نشدیم دیگه. آقا شما تو خانواده مثلا مسلمان متولد شدی مسلمان شدی؟ خب بله. ما تو خانواده به دنیا آمدیم قرمه سبزی میخورن خرچنگ نمیخورن، خب چیکارش کنم؟ چیکارش کنم؟ میگی بیا بخور، خب نمیخورم. اگر به من بگی برو تو دین خودت معرفت پیدا کن، حرف خوبیه. اگه به من بگی آقا دین تو کیفیت شو بالا، میگم حرف خوبیه. ولی این حرف غلطه. تو صبح تا شب بدوی دیگران رو انکار کنی، دیگران رد کنی. ببین زنگ زدن به من تو این همین سالهای اخیر که فضای مجازی رونق داشت قبل کرونا و اینا، که آقا یه شبهه اومده تو گروه ما چجوری جواب بدیم؟ گفتم کی گفته جواب بدیم؟ گفت آقا مسئولیم. گفتم کی گفته مسئولی؟ ببخشید معذرت میخوام، یارو لنگو ولو کرده دراز کشتم یه سیول میده همونور میده اینورم میفرسته بره. مگه تو مسئولی؟ یارو سوال داره، شبهه داره، من دارم بهت میگم هر وقت خواست وقت میدم بیاد پیش خودم. فضای مجازی کیه چیه موجوده نیست چی میگه؟ اینجوری که نمیشه برخورد کرد. لذا تو روایت شما ببینید یه عده‌ای وظیفه‌شون مرزبانیه در اعتقاداته. ما که اینجا نشستیم بلند با اصله کار کنیم، بلند مثلا بریم تو مرز دیدبانی کنیم، بلدیم تشخیص بخون. آموزش الان ندیدیم. ما بریم تو مرز دیدبانی کنیم، هم مرز رو خراب میکنیم، هم خودمون رو داغون میکنیم، دشمنم میاد تو. اینا که بحث میکنن جواب بلد نیستن بدن، یارو فکر میکنه پیروز شد. ولی کسی مرزبانی بلد باشه، همونجا نفس یارو میگیره. طرف دانشگاه اومده بود یه ترم دو ترم همه رو کلافه کرده بود، یه بار اومد بحث کنه، حالا همه بادیگارداش اومده بودن، شروع کرد گفت من خدا رو قبول ندارم. گفتم به من چیه قبول نداری؟ گفتم چه برخوردیه؟ گفتم خب قبول نداری نداری دیگه، چیکارت کنم؟ گفت شما قبول دارین؟ گفتم بله. گفت برای چی قبول دارم؟ گفتم به خودم مربوط. گفت شما چرا اینجوری حرف میزنید؟ گفتم چجوری حرف بزنم؟ شما ار راه رستی گفتی من قبول ندارم خدا هست، من بعد دلیل بیارم یا تو بعد دلیل بیاری؟ من اینجا وایستم میگم میدون انقلاب هیچ کامیونی نیست، وقت به شما میگم دلیل بیار کامیون هست. شما گفتی خدا نیست، دلیل بیار. تموم شد، هیچ حرف نتونست بزن، اصلا تموم شد، رنگش پرید و شروع کرد و اینا. آقا میگه پیغمبر دروغی بوده، ما عادت کردیم اینا رو بشنویم. آقا اصلا امام زمانی نیست. کجا فهمیدی نیست؟ میگه نبودن افراد با ادعا درست میشه. ببین یه موقع آمدی پیش من، میگه آقا من میخوام امام زمان برام اثبات شه. باشه بشین گفتگو میکنیم. یه موقع نرسیدی میگه نیست. ها میشه؟ یه بار تو دانشگاه یکی حتاک بود، بی ادب. گفت آقا این چه امام زمان شما اعتقاد دارید؟ که وجودش بند به شهادت یک زنه فقط، که شاهد بوده بر تولده. گفتم یه چیزی بگم شما ناراحت نمیشی؟ گفت نه بفرمه. گفتم مادر شما تو قسمت اوپن بیمارستان زایمان کرد شما رو، یا ماما گفت شما بچه اونی؟ خجالت نمیکشی؟ تمام زایمان ها توی اتاق دربسته، یه نفر میاد شهادت میده این فرزند او، یه سیمندن دور دستش. آخه خجالت بکش. اینجوری نگفتم ادامشو. آخه یه حرفی میزنی خلاف عقل همه انسان های روی زمین. شما میدانید یه جایی که تو شهر شهادت یک زن کافیه، مال زایمانه. همه اینو میدونن. چی میگی؟ تازه دلایل بعدی برای وجود امام زمان علیه السلام رو تو پنهان کردی. تولد معلوم همینه. چه تولد پنهانی باشه که مال حضرت مثل حضرت موسی پنهانی بود، چه پنهانی نباشه. خدا وکیلی کی اینجوری متولد شده باشه که جمعیت 10,000 نفر شهادت بدن؟ آخه چرا دروغ میگین؟ ببینید اینی که قرآن میگه اینایی که به خدا دروغ میبندن، اینا که حق و زیر پاشون میذارن، اینا کم کم احمق میشن. سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون. فکر نکنید اینا دروغه، راسته. واقعا عقل نمی کنن، واقعا تعقل نمی کنن، واقعا احکام عقل رو نمی فهمن. پاراگراف چهارم ما این بود که این معرفی ها، این شناخت ها، همه اینها تاریخی نتیجه. آقا 1400 سال پیش میگوین 1400 سال پیش یه نفر آمده گفته من پیغمبرم، تو که نمیتونی ازم ردش بکنی؟ که میتونی رد کنی؟ نه. شما میری این ویکیا هست، دارتون معرفا میزنی، آقا فلان شاعر مال مثلا فرانسه است، سال فلان متولد شده، شما زیرش کامنت میذاری دروغگوها. یا من نمیدونم. میتونی نپذیری، قبوله، و نمیتونی میگی دروغ میگن. همه شخصیت های عالم همینطوری هست. چقدر بعضی ها نامردن، هنرمند، موسیقیدان، هنرپیشه، فوتبالیست، نمیدونم انواع ورزش ها، نمیدونم انواع علوم، فلسفه، چی این همه دانشمند، ان چند هزار سال پیش اسماشون، نمیدونم مشخصاتشون، استادشون، تخصصشون، اختراعشون، اکتشافشون، نمیدونم نظریهشون، نگاهشون، همین صرف این که تو دیر رسیدی همه اونا منتفی هم. وقت اونجا به اینا میبالید، افتخار میکنید، وقت اینجا که رسید میگی ما قبول نداریم. بابا کی گفته قرآن درسته؟ کی گفته روایت درسته؟ کی گفته پیغمبری بوده؟ کی گفته امامی بوده؟ اینا رو بافتن، ساختن. بی انصاف. راجع به اجداد خودم همینو میگی؟ راجع به دانشمندان کشور خودت، فرهنگ خودم همینو میگی؟ میپسندین یکی رفته رشته روانشناس اونجا داره میگه فروید اینو گفت پیاژه اینو گفت فلان بعد یکی میگه همینا دروغه هیچ کدوم اینا نبودن استاد میگه تو میگی حالت خوب نیست اقلا بگو من باید برم تحقیق کنم من اول که نمیگن نبودم که خب عرض من تا اینجا تمام حالا انشاءالله اگه عمری بود ادامه آیاتو میخوانیم من تا اینجا توفیق داشته باشم این تذکر رو به خودم و به دیگران بدم که آقا معرفی از شخصی که خودشو معرفی میکنه از بالا به پایینه این معرفی معرفی صحیحه اهم از این که طرف بخواد بپذیره یا نپذیره معرفی ذاتش این قاعدش اینه انکار دلیل میخواد درسته؟ معرفی ها همیشه به مواجهه نیست اینها در بستر تاریخ پهن شده تمام شخصیت ها درسته؟ این که الان عکس دارن این همش حق بازیه با عکس که آدم سرش کلا نمیره که عکس اینشتین این بوده من چه میدونم این بوده یا نه مشکل عکس نیست که جنگ های جهانی جنگ های قبل اینا همش مال تاریخ دیگه این شد اون نکته مسیر عقلی که ما با هم طی کردیم عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرم حال من این نکته رو عرض میکنم بسم الله الرحمن الرحیم آقا من یه کتابی دستم رسیده بعد این کتابو که دیدم یه کتاب دیگه هم همینو گفته اون یکی هم همینو گفته بعد کتابا رو که ورزم دم که هر کتابی که توی این موضوع ورودی داشته این مطلب رو گفته که حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها دختر پیامبر خاتم بوده است ببینید اگر کسی بگه من این قسمت تاریخ رو نمیخوام بخونم من التماسش نمی کنم ولی میگم تو نمیتونی بگی نیست مثل که بگی من نمیخوام راجع به مولوی بدونم راجع به حافظ بدونم خب نه تو ولی منکر که نمیتونی بشی اونچه که در مورد حضرت صدیقه سلام الله علیها هست و توی در واقع بالاخره مجالس اونو گفته میشه اینو توجه کنید حالا دوست داشتین خودتونم مراجعه کنید اینا در کتب معتبر اهل سنت آمده من یادم دو دانشجو اهل سنت که می‌خواستن دکترا بخونن وقتی آمده بودن یه گفتگوی داشتیم من کتاب خودشون رو دادم دستشون باز کردن خودشون خوندن بعد چهرهشون اول سرخ شد بعد تیره شد کبود شد بعد کتاب محکم کوبیدن به هم بعد گفتن چرا اینا رو به ما نگفتن خود تو کتاب خودشون نوشته بود که عمر آمد در خانه حضرت صدیق سلام الله علیه گفت به علی بگید بیاد بیرون آقا این تاریخ من با این تاریخ زندگی میکنم آقا من با پدرم پدر بزرگم اجدادم اجداد خودم زندگی میکنم مردم دیگه نمیشناسن خب نشناسن من که دیگه نمیدونم هویت خودم رو از دست بدم درسته زندگی من انشالله اهل بیت علیهم السلام درسته قرآن اینا رو میگه ها قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم ببینی زندگی من یه طوری من اهل بیت و انشالله بیشتر از خیشانم برادرانم پدرانم دوست دارم من این طوری هم آقا حالا جالبه ها یارو عاشق هنر پیشه بشه خواننده بشه اشکال نداره خودشو برای فوتبالیست بکشه اشکال نداره طوری که جلوی پدر مادرش در میاد و نه اشکال نداره ولی اگه من پیغمبر رو بیشتر دوست داشته باشم اشکال داره اینو اهل سنت نقل کرد بریم ببینید تو کتابا هست آمد در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام در زده علی باید بیاد بیرون برای بیعت کجای دنیا مجبور میکنن کسی به بیعت هیچ جا کجای دنیا در خانه کسی میرن در میزنن تا اجازه ورود نداده باشن کسی وارد نمیشه درسته؟ نهایت خب خونه رو محاصره میکنن دیگه کسی نتونه فرار کنه درسته که محاصره هم کرد به زور وارد خانه می شود. آنچنان به سرعت و به شدت وارد می شوند که صاحب خانه خانوم خانه فرصت نمی کنه از پشت در بره کنار خوب دقت کنید اون طرف گفتش که چرا حضرت زهرا سلام الله علیه اومده پشت در؟ گفتم شما که میری سر کار زنگ میزنن، کی پشت آیفون میگه کیه؟ مامور برق، آب، گاز، کی؟ خانمت میگه دیگه. همه جا دنیا اینطوریه. حالا بزن یه جایی که رسول خدا وصیت کرده باشه که علی جان مواظب باش، اینا تمام هم مقمشون کشتن توه، اینا همش بهانه است، بیعت و اینا همش بهانه است. سید و شهدا همینو فرمودن، گفتن بیعت بهانه است، اینا جز کشتن من تصمیم دیگری ندارن. روایت هست دارم عرض میکنم، آنچنان به شدت در را کوبیدن که حضرت فرصت نکردن لباس رسمی بیرون بپوشن. حضرت زهرا سلام الله علیه، اون ملعون وارد خانه میشود. خب وارد خانه شدی، عبور کن برو. درسته، در دو نوبت حضرت رو به شدت میزنن. دیگه هنگام ورود است که خلیفه دوم خودش گفت که من در رو فشار دادم، ناله حضرت رو شنیدم آنچنان که دلم برگشت. گفتم برگردم، یاد سحر پیغمبر افتادم. ببین چی میگه، گفت در رو بیشتر فشار دادم. یا صاحب از و هنگام بیرون آمدن سیلی به حضرت بزنم. و بعد موقعی که صاحب این خانه، بزرگ این خانه، سایه بالای سر اهل این خانه رو میخوان ببرن، میبینن امیرالمؤمنین علیه السلام رو نمیتونن ببرن. ملعون به قنفوز میگه قنفوز مشکل رو حل کن. آنقدر با تازیانه زدن بر این دست و بازو که حضرت به زمین افتاد. علا لعنت الله علا القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلبن ینقلبون.